با کی باید ارتباط میگرفته که نگرفته خدا داند و بس. همراه ما بمونید همچنان روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با سباگونه.
گفتگوی خیلی ویژه.
حواست باشه رفتیم روی آنتن میگی نفهمیدم دستم خورد.
مگه تفنگی آباشو که بگم اشتباهی دستم خورد زایست حداقل بذار یه چیز بهتر بگم.
مثلا چی؟
مثلا بگم کامیون حمل غذا یه پوشش سازمانی بود برای رسوندن اسلحه، ما شناسایی کردیم و بهش شلیک کردیم.
خینگ کامیون از طرف سازمان جهانی غذا ارسال شده، 10 تا کشور رو رد کرده، بارش همه جا چک شده، بعد ما یه کاره بگیم پوشش بوده، بقیه کور بودن فقط ما دیدیم پوشش بوده.
خب میتونیم یه چیز دیگه بگیم.
چی؟
میتونیم بگیم بررسی کردیم دیدیم محموله غذایی سرشار از مواد مضر مثل چربی بوده، چون برای سلامتی کودکان فلسطینی ضرر داشته ما کامیون رو منظم کردیم که بچه ها غذای سالم بخورن.
اون منطقه قحطی بوده، همه دوچار سوء تغذیه شدن، همه کمبود وزن دارن، تا یه سالم گوشت چربی دار بخورن چیزیشون نمیشه. بعدش هم مگه ارتش اسرائیل دکتر تغذیه است که بگیم مواد قضایش مضر بوده محموله رو منحطم کردیم؟
ای بابا من هرچی میگم شما یه چیزی میگی، من بگم اشتباهی دستم خورده همه به هم میخندن، اون وقت دو روز دیگه بخوام رتبه بگیرم درجه دار بشم همه میگن همونیه که دستش اشتباهی خورده. اصلا من حرف نمیزنم، بگیم فرماندم و میاد مصاحبه کنه. ماشه
بشین سر جد ببینم، فرمانده که نمیتونه بگه دستم اشتباه خورده، یه سرباز بی نامونشون باید بگه دستم اشتباه خورده. پشی بری اضافه خدمت میخوری یا از من گفتم بود؟
آها فهمیدم، اصلا بیا بگیم خودشونو زدن انداختن گردن ما.
یعنی هر جور فکر میکنم میبینم تو چطور با این سطح از IQ معاف نشدی؟ آخه مگه سازمان قضا و دارو دشمنه که خودش رو بزنه بندازه گردان من؟
خب بگیم تو کامیون بمب جانساز کرده بودن، میخواستم بین بچه های فلسطینی منفجر کنم، ما زودتر زدیم جون بچه هارم نجات دادیم.
خودت میگی اگه بگم دستم اشتباهی خورد شلیک کردم به هم میخندن، بعد بگیم برای نجات بچه های فلسطینی شلیک کردیم سوژه نمیشیم.
نش میگی اینو بگیم قشنگ دوستمشمونو میسازن، حالا هم کسی یادش نمیره. آره نش میگی.
بیا گردم بگیر بگو دستم اشتباهی خورد تموم شه بره، اگه قبول کنی با فرماندت صحبت میکنم یواشکی بهت پاداشم بدن، حتی مدال شجاعتم بهت بدن.
مدال شجاعت دیگه واسه چی؟
واسه این که هر کسی جرأت نداره بشینه جلو دوربین خالیه به این بزرگی ببنده. تو نباید قابلیتاتو دست کم بگیری، فرماندار یه چیزی توی تو دیده که فرستادتت، بیا با خانوادتو سربلند کن.
اگه بگم نزدم اجدما خورده موشنگ شلیک شده، ماشین کمک های قضایی سازمان قضا و دارو به فلسطین منعدم شده، خانوادم سربلند میشه؟
صد در صد، چون مرد میخواد همچین ننگی رو گردن بگیره. درسته اولش یکم فوش بهت میدن، ولی زمان قهرمانهای واقعی رو ثابت میکنه. بهت قول میدم در آینده اسم در کتاب ها ثبت میشه.
واقعا؟ بعد میگم میشه به فرمانده بگی هم پاداش بده هم یه هفته مرخصی؟ ها میشه؟
معلومه که میگم، اصلا میگم 2 هفته مرخصی بهت بدن. اصلا باهاش صحبت میکنم یه تست IQ ازت بگیرن، کلن معاف بشی بری خونه حالشو ببری. حاضری؟
آره دیگه، فقط بگم دستم اشتباهی خوردم، نگم چی شد دستم اشتباهی خوردم.
بگو هرچی دلت میخواد بگو، فقط تاش بگو دستم اشتباهی خورد. آقا بریم زب دیر شد. 3 2 1 با سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز عزیز و محترم مهمان امروز ما یه سرباز وظیفه شناس هست که اومده به اشتباه خودش اعتراف کنه. کسی که کاملا به صورت نخواسته باعث انفجار کمیون حمل قضای سازمان قضا و دارو به قضی شده. پس اگر میخواین روایت این جوان نادم رو بشنوین همراه ما باشین.
بعضی تیترهای خبری پشتشون یک دنیا حرف است. مثلا همین تیتری که اخیراً منتشر شده. دولت برزیل به شبکه ایکس اعلام کرده ظرف 24 ساعت باید نماینده خودشو در این کشور معرفی کنه و الا مسدود میشه. شرکت ایکس مال کیه؟ مال آقای ایلان ماسک. ایشون کی هستن؟ یک کارآفرین در حوزه تکنولوژی که سالهاست هر جایی که دلش میخواد نرم افزار میزنه. مردم رو جذب میکنه بدون اینکه برای این نرم افزار به احدی پاسخگو باشه. میلیون ها اطلاعات از کاربرها دریافت میکنه ولی هیچ پایگاه قانونی در هیچ کشوری تعیین نمیکنه، چون اصولا اعتقادی به جواب دادن نداره. از فیلترینگ و مسدود شدن برنامه‌هاش هم خیلی باکی نداره، چون میدونه فیلتر شکن وجود داره. حالا اگه شما جای مسئولین کشور برزیل بودین چه تصمیمی میگرفتین؟ گزارشگر همیشه در صحنه سباگونه رفته در همین خصوص گزارشی تهیه کرده. به اتفاق بشنویم این گزارش جذاب و شنیدنی.
میکروفون خبرنگار
یاران سلام، گزارشگر همیشه در صحنه هستم و با یه گزارش دیگه در خدمت شما. آقا سلام، خسته نباشید. شما آقای ایلان ماسک رو میشناسید؟
آخه هنوز در قید حیات هستن ایشون؟ این خارجی‌ها چقدر خوب عمر میکنن. ما بچه بودیم این جوون بود، پیرم شدیم این جوونه. تازه با اون شغل سختی که اون داشت، همش استرس، همش نگرانی.
بله، جز ده تا ثروتمند برتر جهان بودن سخت دیگه.
نه بابا، این همه شایعه است. این بنده خدا از کل دنیا فقط همون یه دست کت شلوار زرد داره.
ایلان ماسک کت شلوار زرد داره؟ ببخشید، منظور شما دقیقا کیه؟
بابا ماسک دیگه، همون که یه نقاب سبز میزد قهرمان میشد، کت شلوارش هم زرد بود دیگه.
آها، شما کارتون ماسکو میفرمایی.
شما کدوم ماسکو میفرمایی؟
ما ایلان ماسکو میگیم، صاحب بزرگترین و پرمخاطبترین نرم افزار پیام رسان دنیا. نمیشناسی؟
برو آقا، یه ساعت وقت ما رو گرفتی، منو باش رفتم سراغ خاطرات کودکیم. اگه در مورد ماسک قهرمان کودکی من سوال داری جواب میدم، اگه نه که راه باز کن میخوام برم. بی بی برو.
بفرمایید، وقتتون رو نمیگیرم، مردم این روزا اعصاب ندارن. آقا سلام، شما که یک جوان رعنا و برومند هستید، حتما ایلان ماسک رو میشناسین درسته؟
حالا تو میشناسم، اتفاقا با ایشون ارادت خاصی هم دارم.
نرم افزار ایکس هم میشناسین که برای ایشونه؟
بله، من عاشق خودشون نرم افزار ایکسشون.
خب چقدر عالی. نظرتون در مورد بیانیه دولت برزیل چیه؟
چقدر خوب، من عاشق بیانیه دولت برزیل هم هستم، خیلی دوست دارم، یعنی عاشقش هستم.
فهمیدم عاشقشی. عزیزم میگم نظرت چیه؟
درباره
بیانیه دولت برزیل، همین که گفت فقط 2 روز وقت داره برای شبکه ایکس تو برزیل نماینده بذار، وگرنه مسدودش میکنه.
خیلی خوبه، من عاشقشم، یعنی جونم هم براش در میره. عالیه.
خوبی؟
من خوبم، شما خوبی؟ خانواده خوبن؟ مامان، بابا، داداش، دایی، عمو؟ سلام برسونت من بهشون، بگو من عاشقشونم، عاشق.
ببخشید، آفتاب زیاد خورده به کلت، نه؟
آه، شما از کجا متوجه شدی؟
معلومه دیگه از وجناتت. برو آقا، برو، از این موضوع امروز واسه ما گزارش درست درمون در نمیاد. یه موضوع ساده میذاشتن دیگه، چی آخه ای بابا؟
برنامه نچندان شوخی، نچندان جدی.
میزنم نیشی دهم پندید به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو. میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
قدیمی ها یک ضرب المثل دارن که میگه چوب رو که برداری گربه دزده حساب کار دستش میاد. از اون طرف یه ضرب المثل دیگه هم دارن که میگه اونی که پاکه از محاکمه چه باکه. حکایت این ضرب المثل های قدیمی تو زندگی روزانه ما خیلی خیلی زیاده. مثلا مدیر عامل تلگرام رو دستگیر کردن، ولی از اون ور آقای ایلان ماسک ترسیده و در یک تصمیم بسیار فوری تعداد سفرهاشون رو محدود کردن و گفتن فعلا جایی نمیرن مگه اینکه مطمئن باشن براشون فرش قرمز پهن کردن. چه کاریه پاشی بری سفر، ببرنت زندان، دلش بگیره تو خونه خودش دور میزنه، کسی هم نیست دستگیرش کنه. ولی خب همون قدیمی ها یه ضرب المثل دیگه هم دارن که میگه بالاخره یه روزی گذر پوست به دباغ خونه میافته. یا میگن یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، دفعه سوم دیگه تو مشتی ملخک. با این مقدمه دعوت میکنم بخش چهره ی این هفته ما رو حتما بشن.
چهره امروز برنامه ما کسیه که از یه طرف خیلی پول دوست داره و از طرف دیگه هم به همه حوزه‌ای که اصلا شاید بهش ربطی نداشته باشه سرک میکشه و اخیراً هم در هراس از بازداشت داره به سر میبره. با ما همراه باشید ببینیم چهره این هفته کیه؟ بله، پس از بازداشت پاول دروف مالک تلگرام، مالکان برخی از شبکه‌های اجتماعی دیگه هم به قول گفتنی ماستا رو کیسه کردن و از احتمال بازداشت خودشون میترسن. یکی از مهمترین این چهره ایلان ماسک، یعنی مالک شبکه اجتماعی ایکس. او گفته که باید سفرهای خودم رو پس از این اتفاق محدود کنم و به شکلی اشاره داشته که شاید او رو هم مثل پاول دروف دستگیر کنند و برای همین کمتر باید سفر کنه. از اون طرف هم ایلان ماسک با دونالد ترامپ تو این چند وقت خیلی چیک تو چیک بود و به شکلی از سیاستهای ترامپ حمایت میکرد. حالا کارشناسا بر این باورن که ایلان ماسک زیاد نباید نگران بازداشت خودش از سوی کشورهای خارجی باشه، چرا که توی این مدت تا دلتون بخواد در راستای منافع اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی خودش دست به سانسور زده و از اون طرف هم هر جوری که لابی صهیونیستی خواسته جریان آزاد اطلاعات رو مخدوش کرده و هدایت کرده به سمتی که مبادا نتانیاهو بهش بر بخوره. حتی در ماجرای تنش میان رژیم صهیونیستی و ایران عکسی از حمله خیالی اسرائیل به تهران رو هم منتشر کرد. در هر صورت ایشون با سفری که چند وقت پیش به سرزمین‌های اشغالی داشت نشون داد که در مواقع بحرانی رژیم صهیونیستی میتونه روی او حساب ویژه کنه و او به خوبی هر گونه جنایت رو در شبکه اجتماعی خودش به نفع این رژیم سانسور میکنه. با توجه به همه این نکات خیلی ها به ایلان ماسک که اخیراً به بازداشت مالک تلگرام یعنی پاول دروف انتقاد کرده اعتراض داشتن و گفتن شما دیگه از آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات صحبت نکن. عملکرد در طول جنگ غزه در شبکه اجتماعی ایکس گویای همه چی هست. اصلاً گاهی لازمه بعضیا سکوت کنن. برای چی میخواین تو هر چیزی واکنش نشون بدید که اینقدر مورد نقد قرار بگیرین و پاسخی هم براش نداشته باشید؟
بحث داغ کنکور هر سال تقریبا 3 ماه از سال رو به صورت ویژه به خودش اختصاص میده. از نحوه برگزاری آزمون بگیر تا تعداد شرکت کننده ها و میزان قبولی ها. اما امسال در بین آمار منتشر شده یک عدد بیشتر از همه خودنمایی کرده. سهم مدارس دولتی در بین رتبه های برتر کنکور فقط 7% بوده. و این 7% تنها یک عدد نیست. لیستی از درخواست هاست که سال هاست داره فریاد زده میشه، ولی هنوز هم که هنوزه براش گوش شنوایی نیست. هنوزم که هنوزه بهترین مدارس غیر دولتی هستن. حالا گره این مشکل چه زمانی و به دست چه کسانی باید باز بشه خدا میدونه. دیگه حرفی برای گفتن ندارم، بریم یه بخشی رو بشنویم. سباگونه همچنان ادامه داره. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا.
سلام و وقت بخیر، در خدمت یکی از رتبه های برتر در کنکور امسال هستیم و میخوایم رمز موفقیت این جوان ایرانی رو کشف کنیم. درود بر شما.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که برای جامعه، خانواده و علل خصوص حسوده فامیل یه الگوی مناسب شدم، مخصوصا اونایی که میخواستن از فردا همش زنگ بزنن و بپرسن رتبه چند شده. به کوری چشم دشمنان رتبم 500 منطقه و 640 کشوری شده.
آفرین بر شما، مشخصه که برای رسیدن به این مرحله خیلی زحمت کشیدین. قشنگ پای چشماتون یه وجبی گود رفته و سیاه شده.
نه، اون که واسه اینه که دیشب از ذوق نتایج تا صبح نخوابیدم، یکم زیر چشمام سیاه شده.
خب بالاخره در طول دوران مطالعه تلاشتون زیاد، خوابتون کم بوده و الا همچین رتبه نمی آوردین که.
اتفاقا من تو مدرسه درس خوندم که به شدت اعتقاد داشتن زیاد خوندن دلیل بر رتبه خوب نیست و دانش آموز برای موفقیت فقط باید خودشو بسپره به کادر آموزشی.
یعنی چی خودشو بسپره؟ ها؟
مثلا ما بین هر یه ساعت مطالعه در مدرسه یه ربع ماساژ داشتیم و این ماساژ باعث میشه مطالعه بهتر در ذهنمون ثبت بشه و لازم نباشه چند بار بخونیم.
چه جاله، من یادم دوران تحصیل ما چون مدرسه دولتی میرفتیم روی نیمکت 4 نفره میشستیم و چون جا کم بود واسه استراحت نوبتی میتونستیم سرمونو بذاریم رو میز و یه چارتکی بزنیم. چقدر خوشحالم که مدارسمون انقدر پیشرفت کرده.
البته من مدرسه دولتی نمیرم، مدرسه من فوق غیر انتفاعیه.
ببخشید، مدرسه فوق غیر انتفاعی چی هست؟ یه توضیح میشه برام بدین؟
ببینید، ما یه مدرسه دولتی داریم، یه نمونه دولتی، یه تیزهوشان داریم، یه نمونه مردمی، یه غیر انتفاعی داریم، یه فوق غیر انتفاعی.
همه رو میدونم چیه، به جز اون آخری، اون چیه؟
ببینید، تو اون اولیا هم باید دانش آموز زرنگ باشه و هم این که وضع مالی مامان و باباش خوب باشه، ولی تو مدرسه فوق غیر انتفاعی همین که مادر و پدر دانش آموز پولدار باشن کافیه. آره کافیه.
بعد شما از همون مدرسه فوق غیر انتفاعی فارغ التحصیل شدین و رتبتون 500 شده؟
بله دقیقاً، الان 93% رتبه های برتر کنکور از همین مدرسه هست و الا اصلا نمیشه درس خوند، سخت واقعا. من تو دوران کنکورم اگه فقط نیم ساعت آب پرتقالم دیر میشد هرچی خونده بودم میپریده. آره میپرید.
بعد ما سر کلاس به معلممون میگفتیم خانم میشه بریم آب بخوریم؟ میگفت اجازه نمیدم کسی به بهانه آب خوردن و دستشویی رفتن کلاس رو بپیچونه.
تازه ما مشاور در محلم داشتیم.
یعنی چی؟
یعنی هر دانش آموز روزی 600 مشاور خصوصی داره که تو خونه بالای سرش میمونه که حین درس خوندن انگیزش اف نکنه و خسته نشه.
خداییش با این امکانات شدی رتبه 500.
به خاطر اینکه اجازه ندادن مشاور در محل من روز کنکور با هم بیا سر جلسه، منم چون به حضورش عادت داشتم دچار فشار عصبی شدم، نتونستم خوب تست بزنم و الا حداقل رتبم 2 رقمی میشد.
من اگه مشابه در محل داشتم الان یه محل به اسم خودم داشتم. پسر، بگذاریم، در هر صورت براتون آرزوی موفقیت دارم. البته به نظرم با این سبک آموزشی که شما دارین بخواینم نمیتونین موفق نشین، یعنی زورزوری موفقتون میکنن. امیدوارم روزی برسه که سیستم آموزشی کشور به نحوی پیش بره که تمام دانش آموزان زورزوری به سمت موفقیت سوق داده بشن، نه فقط اونایی که مامان و باباشون پول دارن. آره بابا، آره عزیزم، آره اصلم.
منم ممنونم که اجازه دادین در برنامه‌تون باشم. خداحافظ.
خداحافظ.
امروز روش‌های ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته. به هر گوشه دنیا که سرک می‌کشی، می‌تونی کلی خبر پیدا کنی که از طریق فضای مجازی منتشر شده. خبرهایی که با توجه به منطقه و آداب و رسوم و فرهنگ اون شهر و کشور ارزش گذاری میشن. مثلا در جامعه‌ای که قوت غالب مردم ذرت هست، خبر گرونی ذرت میتونه به شدت پر سر و صدا باشه. یا مثلا در کشوری که آب و هوای خیلی گرمی داره، خبر قطع روزانه برق میتونه دیوانه کننده باشه. چیزی که به خبرها ارزش میده نیاز مردم اون منطقه است. ما به هر چیزی که نیاز بیشتری داشته باشیم نسبت به خبرهای اون حساس تریم. حالا با توجه به این موضوع ما میخواییم بریم سراغ خبرهای پر سر و صدای هفته گذشته در کشور خودمون و ببینیم چه نیازی باعث شده که این خبرها انقدر جلب توجه کنن. خبرهای جور و ناجور از جاهای جور و جور. قبل از اینکه تشریف ببرید بخش بعدی، ازتون یه خواسته ای دارم. لطفا نه نگید و صفحه ما رو هم در فضای مجازی به حساب کاربری سباگونه دنبال کنید. بخش بعدی برنامه به جاهای مجازی اختصاص داره. بریم با هم بشن بفهمید.
خبرهای جور و ناجور، جور و ناجور. سلام، این هفته هم با پربازخوردهای فضای مجازی همراه شما هستیم. بریم بشنویم چه خبر. در واکنش به انتشار خبر دریافت وام هر کارمند بانک 1,600,000,000 تومان و سهم هر ایرانی از وامهای بانکی فقط 66,000,000 تومان، یکی از مسئولان گفته بالاخره کارمندای بانک هم حق و حقوقی دارن و باید از اونها دفاع کرد. کاربری در این خصوص گفته
و این یعنی ما بقیه ایرانی ها که کارمند بانک نیستن حق و حقوق ندارن مادر.
در خبرها اومده بود جمعی از ناشران آمریکایی به دلیل ممیزی کتب درسی در مدارس دولتی شکایت کردن. کاربری در این خصوص گفته
مادر جون چه شکایتی؟ اصلا اشتباه کردن. نقد نژاد پرستی درست نیست، مگه قانون کشورشون رو نمیدونن؟
در خبرها اومده بود مالک تلگرام بعد از دستگیری با وثیقه 5,000,000 دلاری آزاد شده. کاربری در واکنش به این خبر گفته
حالا باید دنبال وثیقه جدید باشیم برای اتهام اقدامات خشونت‌آمیز علیه بچه‌اش.
و تعداد متقاضیان محصولات ایران خودرو اعلام شد. به گفته مدیر سامانه یک پارچه خودرو 3,288,964 نفر در این دوره از عرضه محصولات ایران خودرو برای خرید محصولات این شرکت ثبت نام کردند. کاربری در این خصوص گفته
ننه جون، یعنی این همه آدم هنوز ماشین ندارن؟ این همه هر روز ثبت نام داریم بازم این همه بی ماشین؟ عجیبه.
ممنون که با پربازخوردهای این هفته همراه ما بودید. تا هفته بعد و خبرهای جدید در فضای مجازی، خدا نگهدار.
خبرها همیشه میرن و میان. در دنیای خبر هیچ نقطه پایانی وجود نداره. عمر بعضی از خبرها به ثانیه هم نمیکشه و بعضی دیگه از خبرها تا سالهای سال بر سر زبونها میمونن. امیدوارم خبرهای زندگی شما شیرین و دلپذیر باشه، مثل خبر پیدا کردن شغل، خریدن خونه، بچه دار شدن و یا خبر یک سفر کوتاه ولی خاطر انگیز. خبرهای قشنگی که باعث و بانی ساخته شدن خاطرات شیرین زندگی ما میشن، خبرهایی که لبخندساز میشن. و اما کسانی که در این هفته پیک خبررسان ما بودن در سباگون، سردبیر خبری ما مینا ملایی، نویسندگان خبرهای ما سوگند ایرانمنش، مینا ملایی و رضا فروخی، خبرسازهای ما رضا رضوی و رضا فروخی، بازیگران خبری ما اردشیر منظم، آسیه گرجی، پدرام شهرآبادی و محمد بهاریان. صدا پخش کن خبرهای امروز ما مختار شکیبا. و در نهایت من خبرخوان سباگونه احسان همتی. در پایان حرف همیشگی ما سباگونه ای ها رو یادآور میشم که طنز فقط برای خندوندن نیست، گاهی برای تفکر بیشتر. تا هفته دیگه و یک سباگونه دیگه، درود و دو صد بدرود.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، ممنون از اینکه همراه ما هستید و با اینکه میدونم هوای تهران و بقیه شهرهای کشورمون چند درجه خنک‌تر شده و حتی تو بعضی از شهرها و استانهامون بارندگی هم داریم، منتها همچنان حواسمون به مصرف برق باشه و تو ساعات اوج مصرف خواهشاً کولرهای آبیمون رو روی دوره کند بگذاریم. ممنون از شما که همراهی میکنید.
بگیم و بخندیم، بگیم و بخندیم، به نام حضرت دوست که هرچه هست اوست. سلام به شما یاران همپیمان برنامه. عزیزان با 301055 تماس بگیرید، ما رو یاری بدید و به ما ایده بدید تا بتونیم انشالله در برنامه بگیم و بخندیم انشالله مطرح بشه. توکل به خدا زیربنای یک زندگی شادمانه و توأم با احساس سعادت و خوشبختی است. انسانی که به خدا توکل میکنه با قدرت تمام در مقابل مشکلات میسته و هرگز احساس شکست و نگرانی نمیکنه. همان گونه که امام حسین علیه السلام و خاندان ایشون در صحرای کربلا در مقابل این مشکلات مقاومت و ایستادگی کردند. اگه در کارها و برنامه‌های خودمون توکل به خدا داشته باشیم، هم به موفقیت قابل توجهی دست پیدا می‌کنیم و هم طی کردن مسیرهای طولانی و سخت موفقیت برای ما آسان و عملی میشه.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی پا نکشم ز کوی تو تا نرود نفر.